بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این مسئله رو جلسه قبل مطرح کردیم. ما یه خبری رو در خبرگزاری میخوایم منتشر کنیم که اگر این خبر منتشر بشه موجب ضرر به افرادی میشه که اصلا موضوع خبر ما نیستن، ربطی هم به این خبر ندارن، اما با کسی که درباره او خبر داره پخش میشه ارتباط دارن. ارتباطشون هم ربطی به این موضوع خبری نداره. خب مثالش، یک شخصی دزدی کرده. خب این شخص دزد شریک داره، اما نه شریک در دزدی، بلکه با هم دیگه در بازار شریک هستن. ما وقتی میایم خبر دزدی این رو پخش میکنیم، او به دلیل مشارکتی که با این داره در بازار ازش سلب حیثیت میشه. دو تا ضرر بهش میخوره، یکی ضرر حیثیتی، یکی این که تجارت او با دیگران ضعیف میشه، دیگه باهاش قرارداد نمیبنده است. اون به نوعی تو ذهنها او هم شریک و سارق دیگه، به دلیل اون افت آبرویی که پیدا میکنه افت تجاری هم پیدا میکنه. در حالی که اون اصلا هیچ ارتباطی با این دزد در موضوع دزدی نداره. دو نفر با هم شریک بودن، یکی از شریک ها کلاهبرداری میکنه. ما کلاهبرداری این رو میایم در اخبار میگیم. همه جا هم این دو شریک با هم معروفن، سالیانی با هم تو بازار کار کردن. خب الان وقتی کلاهبرداری این فرد منتشر میشه، ذهن ها نسبت به هر دو شریک خراب میشه، آبروی هر دو فعلا در معرض خطر قرار میگیره و افت چیز. خب اینجا ادعا اینه که انتشار خبر کلاهبرداری این آقا به دلیل ضربه‌ای که به آبروی او میزنه حرامه. خب این حالا بچه بعیدش، اما بچه قریب قابل قبولتر، افرادی که همین کلاهبردار رو جرمهایی از این دست دارن، اینا بستگان دارن، فرزند دارن، عیال دارن، انتشار خبر اقدامات خلاف اینها باعث میشه که آبروی بستگان اینها الاغرب و فالاغرب الاغوا فالاغوا بره. یعنی حالا بعضی ها بستگان دورن، اونا یه شمعی بهشون از باب افت حیثیتی میخوره، ولی اون فرزند این، همسر این، اینا ضربه های سختی بهشون میخوره. ادعا اینه که این حرام. وجهش رو در جلسه قبل عرض کردیم که وجه این تزاحم دو حکمه. چون حفظ آبروی مؤمن واجبه، اقدام در جهت از بین رفتن آبروی مؤمن حرامه. اقدام در جهت بردن آبروی مؤمن حرام. این خبر نسبت به آب روی اون افراد و ریختن آب روی اونها جنبه سببیت داره. پس او حرمت میاد انتشار این خبر رو حرام میکنه. خود این خبر فی حد ذاتهی امرش دائره بین فی حد ذاتهی بین اباحه و وجوب، فی حد ذاتهی از باب اباحه این است که اگر موجب آبروزی کسی نشه، فردی هم که اقدام کرده خودش سلب آبرو، اصلا آبرودار نیست، این فردی است مشتهره به این اقدام ها، پس این خبر نه از او سلب آبرو میکنه و نه از دیگران، این اصلا فامیلی نداره. خب این ذات الخبر اینجا میشه بابا، گاهی موارد میشه واجه. چطور؟ کسانی وقتی این خبر اقدام این رو بشنود از ضررهای بعدی مسئول میمانه، از خبرهای بعدی مسئول میمانه، به این معنی که این بنده خدا آدم خلاف کلاهبرداریه، یه اقدام کلاهبرداری کرده، یه عده‌ای به این آقا جنس فروختن اما جنس رو هنوز تحویل به این ندادن. اگر ما خبر کلاهبردار بودن این رو انتشار بدیم، اونهایی که اجناس دارن اونا دیگه تحویل نمیدن، از ضررشون جلوگیری میشه، وقت انتشار این خبر میشه واجه. خب اگر این خبر این عنوان وجوب رو پیدا کرد اما همراه شد با چی؟ با این که اگر این خبر رو پخش بکنیم بستگان این داره که آبروی اونا میره، پس برای جلوگیری ضرر از اینا انتشار میشه واجه، چون موجب بی آبرو شدن فامیل میشه، میشه حرام. امر این خبر دائر میشه بین وجوب و حرمت. خب اینجا باید بریم سراغ ملاک، ببینیم کدوم اقوال اینا حرفای اولیه است راجبه، اما مواردی رو در فقه دیدیم که اون موارد میگه رعایت آبروی جوانب بیان نداره نسبت به این مطلب ها. فرایندش اینه که رعایت آبروی ملازم ها ضرورتی نداره، اشکالی نداره، اگر این اقدام باعث بی آبروی اونا میشه اشکالی نداره، بیان نداره نسبت به این مطلب ها. لازمش اینه، ما اون موارد رو گفتیم بررسی میکنیم برای این که ببینیم آیا میشود یک حکم کلی ازش در رو نسبت به جمیع جرائم، یعنی این کلی رو به دست بیاری. اگر فردی در اجتماع مرتکب جرم شد، اشتهار این فرد، مشهورسازی این فرد اشکالی نداره، به طور کلی اینو به دست بیاریم. ما به طور مصرح دلیلی نداریم، اگر دلیل بود خیلی مراحت بود دیگه، یعنی دلیلی با این عنوان پیدا می کردیم. کل من ارتکب معصیتن لااقل مقلده به کبیره، کل من ارتکب معصیتا کبیره و ثبتت معصیته عند الحاکم یجوز ان تشهره، می شود اینو چکارش کنی؟ بیاری و بین اجتماع اینو به معصیتش اشتهار بدی، بگی هازا من ارتکب معصیت هم کبیره. اگر یه همچین دلیلی داشتیم خب خیال مراحت بود. چرا؟ به دلیل اینکه صراحت داره در اینکه حفظ آبروی جوانب ضرورتی نداره، ریخته شدن آبرو اونا اشکال نداره، چون این حکم میشه صریح. اما ما یه همچین حکم نداریم. وقتی چنین حکمی نداریم، حفظ آبرو یه همونو میگیریم. ما در مواردی داریم که فتوا به تشهیر داره. اینجا ما دو تا بحث داریم. یکی اینکه آیا خود اون موارد که فتوا به تشهیر دادن، خود اون فتوایی که دادن قابل قبوله؟ غفلت درش نشده نسبت به این حکم حفظ آبرو؟ یا ممکنه علاوه غفلت باشه؟ نکته دوم اینه، اگر قبول کردیم که توجه داشتن و فتوا دادن، آیا می شود از این فتاوا با تنقیح منات اون حکم کلی رو به دست آورد؟ یا نه؟ این دو تا بحث هست که این برای جلسه امروز بود. ما از اون مواردی که فتوا دادن به تشهیر، مثلا بیاید معرفی کنید این صاحب المعصیه را، اون موارد یکیش خود اجرای حد زنا بود. از زانیه و زانی فجلد و کل واحد منهما مع جلده ولا تأخذكم بهما رأفتا فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. گویا وقتی میری شلاق بزنی، یه ده مؤمن رو دعوت کن ببینن. خب اینا وقتی بخوام بیان ببینن چی باید بگی؟ میگن آقا این دو تا رو برای چی داری شلاق میزنی؟ یعنی دو تا فحشا کردن. خب وقتی اینها فهمیدن فحشا کردن، خب این آقا بچه داره، این آقا احتمالاً زن داره، این آقا داداش داره، خب دو اونا میره دیگه. خب صریح قرآنه، بزن. ما آیا ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، که اینجا صریحه. این که نمیتونیم بگیم خدای متعال غفلت کرده از آبروریزی اونا، ما میبینیم صراحت داره. از این میشه تنقیح منات کرد یا نه؟ ما جلسه قبل گفتیم از این نمیشه تنقیح منات کرد. چرا؟ چون باب زنا ها احتمال خصوصیت داره، احتمال خصوصیت قوی. که چی؟ که آقا این کسی که داره حد این گونه ای میخوره، این حدش با چهار شاهد ثابت شده. یعنی یک آدم دریده ایه که به گونه ای تو اجتماع فحشا کرده که چهار نفر دیدن، این آبرو نداره اصلا. مثلا این همچی چیزیه، یعنی در حقیقت خودش از فامیل خودش سلب آبرو کرده. احضار شهود در این آبروریزی دخالتی نداره. ولی موارد دیگه ای که مثل سرقت، مثل که سرقت کرده ها، سرقت حتما لزومی نداره با احضار شهود ثابت بشه. اگر ما قاضی توانست از طریق انگشت نگاری اثر انگشت سارق رو به دست بیاورد، سارق رو میتونه قتلت. در باب سرقت نگفتم شهود حتما لازمه، فقط در باب فحشائه که قاضی به علم خودش نمیتونه عمل کنه. البته اینجا هم بعضی اختلاف دارن، میگن قاضی به علم خودش میتونه عمل کنه، ولی اکثرا شاید بتونیم بگیم که نزدیک به شهرته که میگن نه، قاضی اگر خودش دیده که اینا فحشا انجام میدادن ولی کسی دیگه این ندیده، قاضی حق نداره بیاد اینها رو اجرای حد کنه. تعدیب میتونه ما قاضی اگر در یک جایی در یک کوچه یه دید یک زن و مردی عمل خلاف انجام میدن، حتما لازم نیست به فحشا زنایی و اینها باشه، نه، انجام میدن، برای قاضی حق تعدیب باقیه، میتونه اینا رو بگیره تعظیم، اما اون چیزی که میگن حتما باید شاهد بیاد و حده اجرای حدود در زنا در فحشا متوقف بر بودن شهوده یا چهار اقرار. قاضی به علم خودش نمیتونه عمل کنه، اما در باب دزدی نیست. کسی دزدی کرده قاضی سارق رو میشناسه. چرا؟ چون دیشب وقتی من خودش دزدی میکرده قاضی خودش از تو خونه دیده این داره قفل باز میکنه، اینجا هیچ نیازی نداره برای قطعیت به شهود، میتونه به علم خودش عمل بکنه. خب پس بنابراین او سایر معاصی که حدود دارد متوقف بر رؤیت و ناس نیست. تا ما بیایم بگیم این حرفی که خدا در باب فحشا زده در اونجا هم به تنقیم همنات میشه اول، یعنی بگیم چی؟ بگیم آقا این دزدی هم که کرده وقتی که اجرای قصاص بخوام بکنن یه دلیل رو دعوت کنم بیام ببینم. چرا؟ چون این آیه در باب زنا میگه و ما تنقیم همنات کردیم، نه نمیشه، چون اینجا احتمال خصوصیت وجود داره که چون این دریدگی نشون داده خدای متعالی نفرمود. خب عده‌ای گفتن که نه برای این ولی اشهد عذاب هما طائفت من المؤمنین برای این علت بیان کردن. گفتن این ولی اشهد عذاب هما طائفت من المؤمنین ربطی به اون دوتایی که درن شلاق میخوره نداره، بلکه مربوط هست به قوت بازدارندگی دیگران و انزجار دیگران از این معصیت. یعنی وقتی میان وای میسن شلاق خوردن رو این رو میبینن میگه اگه ما هم این کار رو بکنیم این شلاق رو خوردیم، به خاطر این که مرتکب شلاق خوردن نشه نمیره این کار رو بکنه. نه یه دهی دارن شلاق خوردن این نمیبینن، میگه عجب آبرویی از این یارو ره، ما هم اگر این کار رو بکنیم این همین دوچار بی آبرویی میشیم، دیگه تو کوچه بازار نمیشه را رفت، نمیره مرتکب فحشا بشه. اینا اومدن برای این ولیشهد عذاب هما طائفه رو تعلیل گذاشتن به این که این شهود بازدارندگی داره، این شهادت برای خود شهود عن المعصیه. پس علت احضار شهود بازدارندگیه، بازدارندگی عن المعصیه. ولی خب این بازدارندگی بده یا خوبه؟ میگن اگه بد بود که خدا نمیگو. خیلی خوب، ما در دوزی هم بخواهم بازدارندگی داشته باشه، دست دوزا قد میکنیم بازدارندگی داره. آلیا شب به اوی ادهی بیان ببینن. چرا؟ اگر ببینن که مجازات سرقت قطع یده دیگه نمیرن دوزی کنن، اگه ببینه آب روش میره دیگه نمیره دوزی کنه. در باب کلوبرداری هم همینه، در باب شهود زور هم همینه. پس برای ولیش هم اومدن تعلیم گذاشتن، گفتن آقا اصلا ربطی به اونه که شلاق داره میخوره نیم، اصلا نمیخواد آبرو او بره، بس به بازدارندگی راجع به سایرین داره، چون نسبت به اون سایرین داره پس فرمی راجع به هم آسی. سوالی اینجا مطرح میشه، خب شما میفهمید بازدارندگی داره؟ بله. چرا فرمود ولیش هد از آبه هما طائفتو؟ باید بگه ولیش هد از آبه هما عل مؤمنین، چون گفت طائفتو. ها پاسخ میده به این که اگر میفهمد ولیش هد از آبه هما عل مؤمنین، او روز که اجرای حد میخواستن بکنن همه باید دست از کار میکشیدن بیان اینو تماشا کن، هم اختلال در نظام به وجود میاد، هم امکانش نبود. چرا؟ چون شما یه میلیون نفر میخوان اینا رو ببینن، یه میلیون نفر و حلقه اول 200-300 تا میبینن، بقیه بگو خوش جمعیت نمیتونن ببینن. اگر بگو بریش هم در زابان هاشم، اما از فرمود بریش هم در زابان طائفتون، طائفه از دو نفر تا خب حد داره، همین که جمع شدن خب اثر بازدارندگی چی؟ گفت بله، اینا وقتی دیدن برای خودشون بازدارندگی بده، میرن حالا برای دیگران نقل میکنن، اون دیگران که از اینا میشنون به شنیده اینها برای اونا بازدارندگی داره. یعنی اینایی که دیدن خب بازدارندگی دارن. این خلاصه اون چیزیست که حالا گفتش. خب اگر بخواییم در مکتب شیعی، یعنی در همین فقه خودمون حرف بزنیم، اینا همه قیاس، همه استحسان. کی گفته ولی اشهر از آبه ما طائفتون من المؤمنین لزجر شهوده؟ اینو کی گفته؟ از کجا اینو به دست آوردیش؟ چون کسانی که آمدن این تقلید رو گفتن، چند تا دیگه مطلب گفتن که اون خوب نشون میده که میشود انکار کرد تعلیم رو. تعلیمی که آوردن حالا یکی، دو این که آقا اگر یه دهی شاهد ضربه باشن، طرف نمیتونه در ضربه ها افراط کنه، چون در هم میبینن دیگه. به این آقا گفتن آقا به اصطلاح این دوتا رو معجلده بزنی، اگه خودش تنها باشه با این دوتا یه سر بیشتر میزن، نه سر 45 تا بیاری میکنه، میگه باید کسی نمیبینه که. اما وقتی طائفتون من المؤمنین دارن نگاه میکنن، این وقتی میزنه همه میگن یک دو، سر 60 تا باشه نظره میگن آقا چی شد ادامه بده، ها 100 تا که رسید یه دونه اضافه بزنه، میگن چرا اضافه زدی؟ پس احضار شهود این فائده رو داره که از افراط فی اجراء الحد و تفرید چی بشه؟ جلوگیری بشه. خب پس اینم میتونه باشه؟ آره. خیلی خب اصلا خدای متعال که نمیده بیان علت کنه، ممکن اصلا علت همین بوده دیگه، شما نمیتونی بر جای دیگه بری. خب یه دو، اگر حکمت و علت اینه که افراط و تفرید نشه، خب میشه به نوع دیگه چه رو گیری کرد افراط و تفرید رو؟ چطور؟ یه نفر مأمور حکومتی که ثقه هست وایس اینجا، این نگاه کنه اجرای حد رو. چون میدونید آب رو برای مؤمنی مقوله به تشکیشه. چطور؟ چون اگر برای رؤیت اینجا دو نفر بیاری، آبروی فامیل پیش دو نفر میره. اگه 100 نفر بیاری، آبرو پیش 100 نفر میره. خیلی خوب. آبرو ریزی مؤمن حرامه، بله، لکل نفرن اقابو. یعنی چی؟ یعنی آقا من آبروی آقا رو بردم پیش 10 نفر، به اندازه آبروزی 10 نفر من اقاب میکنن، 11 نفر اضافه بشه اقاب خودشو داره. اینجور نیستش که من اگر آبروی یه نفر رو پیش یه نفر بردم دیگه بقیهش مباح میشه، فرقی نمیکنه یه نفر، نه، آبرو ریزی پیش هر فردی اقامه خودشو داره. خیلی خب، پس بنابراین اگر جلوگیری از افراط و تفرید لازم باشه، اون حرمت آبرو ریزی برای جلوگیری قدر متلقن درست میکنه. که چی؟ که اگر یه نفر رو آوردی دیگه در اجرای حد افراط و تفرید نمیشه، دومی رو بیاری حرامه. چرا؟ چون دومی دومین آبروریزیه، به اون حرمت خودشو داره. پس نمیتونید از این بیاید حتی برای مورد فحشا هم چی درست کنید؟ توسعه درست کنید. اگر علت این شو، خب نمیگید علت این نیست، میگید پس نمیدونید علت چی؟ که آیا زجر دیگرانه؟ آیا جلوگیری از افراط و تفریده؟ جلوگیری؟ نه. حالا این از کام خدمت شما که تعلیل رو کی گفته؟ یعنی به این دلیل ما در شیعه هفته قبل عبارت رو خوندیم، امروز چون عبارت سنی ها رو اهل سنت عامه رو میخوام بخونم، شیخ مفید در مغنی میفهمد و اذا اراد الامام او خلیفته جلد الزانیین نادا به حضور جلده ما ندا میده که ملت بیاد، فاذا اجتمع الناس جلده ما، وقتی مردم جمع شدن چرا؟ به محضر من ها. چرا این کار میکنه؟ لینزجره من یشاهده ما ان مثل ما اتلیا و یکونا عبرتن لغیره ما و موعظتن لمن سباه ما. ببینید اون ولیشهد را علت گذاری کرد به چی؟ به بازدارندگی دیگران. سوال ما از شیخ اینه، چون این کجا به دست بود؟ اگر امام معصوم اینو فهمونده باشه لا رای رفی، اما وقتی امام معصوم نفرموده شما اینو از کجا آوردید؟ کی به شما گفت و یشهد عذابهما طائفت من المؤمنین برای زجر طائفه از مؤمنین بود؟ در حالی که شما خودتون در فقه اومدید گفتید خب این و یشهد عذابهما طائفت من المؤمنین، این طائفه چیا؟ گفتن دو به بالا رو میگن طائفه، دو نفر بیان کافی. خب اگر قراره برای این علت باشه دو نفر رو چه بیاری، این لعب به امر مولا میشه. که چرا؟ آبروی اینا رو داره میبره برای دو نفر. پس بنابراین شما باید بیایید ولیشهد عذابهما رو بگید طائفه یه عده معتنابه بیان، در حالی که گفتید دو تا بیان کافی. اینو شما از کجا آوردی؟ خب علامه هم او هم به تبع از ایشون، معذرت میخوام شیخ هم، شیخ طوسی به تبع ایشون در نهایه همین رو گفته و اذا اراد الوالی ضرب الزانی او رجمه، مرحوم مفید رجم رو نداره ولی اینجا داره. حالا در باب این رجم، ما الان بحثمون رجم نیست، ولی به طور کلی بعضی ها اصلا منکر وجود رجم در اسلام هست، میگن این رجم رو در بین یهود بوده، دومی آمد اووردش. ما در زمان پیغمبر رجم نداشتیم، خدا رحمت کنه مرحوم انصاری که چند وقت پیش از دنیا رفتن، ایشون یه تحقیق مفصلی در این باب کرده و اثبات کرده که ما در اسلام مثلا رجم نداریم. حالا این موضوع بحث ما نیست، ولی این کلمه رجم در عبارت مرحوم مفید نبود، ولی در این حد چرا؟ چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه از حد از کام خدمت شما که آیه رفته اون وقت، چون آیه درباره کی داره؟ درباره شلاق داره، از زانی و زانیه فجل دو کل واحد من هما من جلده، بعد درباره اینا فرمود ولیشهد عذابه هما طائفه، در این آیه که ما رجم نداریم. مرحوم شیخ از کجا فرمود که اذا اراد الوالی ضرب الزانی او رجمه ینبغی ان یشعر الناس بالحضور، سزاواری که مردم بگه بیاد. خب آقا در باب جلد مصرح به آیه است، این رجم شما کجا بودی؟ حالا این در اینجا اون چی که مهمه اینه، فرمود ینبغی سزاوار است، ینبغی با استحباب هم میخونه، چرا به کلمه ینبغی برگشتن؟ حالا سمن یه جلد دهم به محضر من هم موضوع اینه لینزجره ان مواقعت، لینزجرو ان مواقعت مثل، تا این شهود از انجام چنین کاری منزجر بشن. پس ایشون هم علت و بر راجع به این. خب حالا اینا از کجا آوردن؟ من سوالم اینه از کجاش این تلیلی آمده؟ در آیه که نیست. شیعه هم عادت نداره تحلیل گذاری بکنه، به دلیل اینکه از اول تربیت شده به فرار از قیاس و استثناء. این قاطی شدن فقه ها به نظر من اینو آورده. خب اینجا من یه عبارتی رو از اهل سنت میارم که تقریبا همشون این عبارت رو با فراز و نشیب دارن، میگه و ینبغی انتقام، حالا این دیگه کلی گفته ما فعلا رسیده، و ینبغی انتقام الحدود کلها فی ملأ من الناس، سزاوار است که شما حدود رو در برابر به اصطلاح رؤیت ملعین، اینا از طائفه عبور کردن به ملع. یعنی چی؟ ملع با دوتا نمیشه، ملع باید یه گروهی باشه. ملع من الناس لقوله تبارک و تعالی بلیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، این اومد اون طائفه رو به ملع تعبیر کرد. و نس و این ورد فی حد زنا، درسته که نس در حد زنا، ولیکن ان نس الوارد فیه یکون و واردن فی سائر الحدود دلالتن، این در سایر حدود هم وارده، منتها به چی؟ به دلالت. دلالت یعنی چی؟ یعنی مفهوم. منطوق تصریح مفهوم میگن دلالت. چه دلالتی؟ از کجا این دلالت رو به دست آوردی؟ از کجا این منات رو به دست آوردی؟ لأن المقصود من الحدود کلها واحد، اصلا این که اسلام گفته حدود اجرا کنی یه دونه هدف بیشتر نداشته، اون چیه؟ و هو زجر العامه، برای این بوده که مردم سراغ این نرن، یعنی روی این شلاق گذاشت برای اینکه دیگران وقتی این شلاق خورد بگه بابا این کارو نکنه، یعنی این کارو کنی شلاق میخوری. بازدارندگی نسبت به دیگران داره نه نسبت به خود مجرم. و ذالکه میگه خب پس اصل اجرای حد برای این بود، و ذالکه لا یحصل الا و ان تکون الاقامه على راس العامه، خواهی بخواد به این هدف برسه باید مردم ببینن. لان الحضور، حالا من اونجا براتون گفتم که خب حالا آقا اگر قراره که علت این باشه باید همه رو بگیم بیاد، میگه نه، لأن الحضور اینایی که اومدن ینزجرون به انفسهم بالمعاینه، وقتی دیدن خودشون منزجر میشن. ولغیب اونایی که نیستن ینزجرون به اخبار الحضور، اینا میرن برای اونا میگن، فیحصل زجر کل، زجر کل حاصل میشه. خب ببینی و وقت بعد میگه و کذا فیه من اول جلاد من المجاوزه عن الحق، این معنی میکنه که این اضافه بزنه لمن اهن ناس عن المجاوره، چون مردم نمیزنن میگن آقا رسید به سطح دیگه نزن، و فیه ایزن دفع و تهمه. ها نه، جلاد هم از متهم شدن میره کنار که چی؟ که فلایت تهمون ناس، این که تو یا کم زدی یا حتی اجرا نکردی. خیلی خوب ببینید اینها پر تعلیل رو بردن، احساس میشه از مطالب اینا به مطلب ما وارد شده به این که آقا اجرای حدود لزجره. ما نمیخوایم اینو الان بگیم از اجرای حدود زجر در نمیاد، این یه مسئله. یه مسئله اینه که ما بیایم از این علتی بکشیم بیرون که این علت بیاد تمدیه منات کنه جاهای دیگه بره. آیا اون چی که شکل مفیده اینا فهمودن؟ اینا به طبعی اینا علته، اگر علت همه جایش را، اما اگر حکمته، حالا میخواد بگه آقا نه این همه توش در میاد، خب اما این ربطی به او نداره. خب حالا ظاهرن تصریح نکردم به این که علته، اما از احکامی که جاهای دیگه دادن و ما برش دلیل پیدا نکردیم علل اجماع میشه اینو گفت. باز این هفته دیگه گفتیم ارتباط این مسئله شده، گفتیم کسی که مفلس میشه یعنی چی؟ یعنی ورشکست میشه. حکم اینجوری دادن و علل حاکم اشعار و مفلس، حاکم باید بیاد مفلس رو چکار کنه؟ تشهیر کنه، بگه آقا این ورشکست شده به دلیل اجماع. به چه دلیل میگی باید مفلس رو ما بریم مشهورش کنیم؟ میگه به دلیل اجماع. خواهی اجماع کجا اومد؟ اجماع لبی که نیست، یعنی آدم بره ببینه تا آخر دل مذارت میخوام. اجماع مدرکی که نیست که شما رفته باشی، مدرکی به این معنا که رفته باشی دیدی هان 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 معصوم بین اینا، مدرکی به این انوان که ما یه روایتی داریم که اون روایت گفته باشه که مفلس رو برید مشهورش کنی، بعد اجماع بگیم آقا به دلیل این روایت میشه مدرکی. خب پس چیه این اجماع چی میشه؟ وقتی بیاییم نگاه کنیم میبینیم برمیگرده به همون مناطی که از تو اون آیه در آوردن. خب ما بیاییم میبینیم در باب کلاه بردار هم همین رو گفتن، والمحتال علی اموال الناس، کلاه بردار چیکار میکنه؟ یعذر و یعاقب و یقرب و یشهر. کلاه بردار رو به حله باید بگی، بگی این کلاه برداره. خب آقا این چرا ما اینو بعد عبور گفت حسمن للجرعه تا دیگران جرعت نکنن کلاه برداری کنن. ما در هیچ روایتی بر این دلیل نداریم. خب اینا کجا آوردن؟ میشه گفت او تعلیلی که اون آقایون از ولیش هر عذاب هم استفاده کردن، این تعلیل تو فقه رسوخ کرده، این سهولت بیان رو ایجاد کرده، و الا در تمام این موارد آبرو ریزی ها هست. خب تا اینجا ما قبول نداریم که این آیه ولیش هر عذاب هم برای انزجار دیگران دلیلی نداریم. وقتی دلیلی نداریم، این فتاوایی هم که دادن اینا هیچ کدوم دلیل نداره. ما حتی در مفلس میتونیم بگیم که شما حق تشهیر نداری. چرا فتوا دادی؟ این کدوم اجماعه؟ در باب کلاهبردار ما حق نداریم بریم به دیگران بگیم. دلیل نداریم. از کجا گفتید که حسمن للجرعه؟ کی به شما این اجازه رو داده؟ در فقه کجا داریم این رو؟ که های خبر این رو بیان بگیم. ببینید ما تا به حال دلیل پیدا نکردیم. خب در باب شاهد زور، شاهد زور چیه؟ کسی که آمده در دادگاه علیه کسی شهادت داده، گفته آقا من دیدم این دزدی کرد، بعد یهو معلوم شد که این توانی بوده، اینا شهادت دادن. ما در باب شهود زور داریم که اینا رو به مردم معرفی بود. خب در باب شهود زور بلدنیم غیر از اون زنا. در باب زنا گفتیم از زانی و زانیه او دلیل هست، اما به تنقیح منات میخوام بیارن این و تنقیح منات رو به دلیل خصوصیت قبول نکردیم. آیا در باب شهود زور در اونجا میتونیم این تنقیح منات رو انجام بدیم؟ چطور؟ در باب شهود زور روایت داریم، روایت رو عرض کنم خدمت شما براتون میخونم بعد حرف بالا، این خیلی به اصطلاح دقت میخواد مطلب. روایت ما اینه، عرض کنم فتوا اینه و شاهد و زور یجب علیه العقاب. فتوای شیعی مفید میفرماید شاهد و زور یجب علیه العقاب. شما کسی که اومده به دروغ شهادت داده باید شلاقش بزنید، به ما دون حد القصد کمتر از 80 و یم وقیل سلطان اندیوش هره. خوبه حاکم بیاد این مردم معرفی کن که این کسی که اومده شهادت دروغ داد. فلمس تو شهر لیعرف اون ناز به دالک تا مردم بفهمن، فلا یسمع منها قولون ولا یلتفت الیه فی شهادتن و یحذر اول مسلمون. دقت کنید اینجا، اگر مرحوم مفید در باب این روایت خاص نداشتیم، بله این به دلیل ولیعهد نمیتونست باشه. چرا؟ چون اینی که از ولیعهد استفاده کردیم چی بود؟ زجر دیگران از این اقدام بود. اینجا علت رو این بیان میکنه، میگه این رو بگی تا دیگه شهادتش رو قبول نکنن. ها پس این دلیل دیگه ای داره. خب یه وقتی او بر چه اساس؟ روایت علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان زرعه ان سماعه موثق است. روایت قال سالتو ان شهود زور، گفتم آن شهود زور رو باشون چکار کنیم؟ قال فقال یجلدون یا یجلدون حتا لیس له وقتون. شلاق میخورن اما این شلاقه حد نداره، اندازه نداره. زارکه ایل الامام مثلا از صلاح سی تا بزنه چه هر کجا شد ایل الامام یعنی دون الحد. خب بعد فرمود و یطاف و به چرخونده میشن حتی یعرف همون ناف تا مردم اینا رو بشناسن. ببینید مرحوم مفید چند تا مطلب گفت. چی فرمود؟ فرمود یک، من این عبارت شد، فرمود به اصطلاح لیعرفهم الناس بذلک فلا یسمع منه قولون ولا یلتفت الیه فی شهادته و یحذره المسلمون. ها یار که اون روایت داشت اینا نبود، فرمود که فقط یطاف و به چرخونده میشن حتی یعرف همون ناس، مردم بفهمن این شهادت دروغ داده اونا رو نبید. خب حالا این روایت ما داریم، بریم در باب اهل سنت ببینیم در باب شهود زور چی گفتن. در باب شهود زور اختلاف دارن که ما این شهود زور رو چیکارشون کنیم. یکی چی شهادت زور داده، حکم این چیه؟ میگه ذکر ان شرعه، شرعه قاضی اینجوری فتوا داده، کان ازا اخذ شاهد و زور، وقتی شاهد زور رو شاهد از زور رو میگیره، بعث بهی الى اهل سوقه، میفرستد بازار، امکان سوقی ای بازاری بود، الى قومه، میفرستد تو محله، امکان غیر سوقیه نگه بازاری نبود. بعد الاصر اجمع اما کانون، نگاه میکرد بینه به اصطلاح شلوغ‌ترین زمان کیه، فیقول میگفتن این شریحن یقرئکم السلام، شریح سلام میرسونه و یقول انا وجدنا هازا شاهدا زور یا شاهد از زور، این شهادت زور داده، فحذروه و حذروه الناس. محمود مفید چی گفت؟ گفت اینو به مردم نشون میدن تا مردم از این چیکار کنن؟ دوری کنن. تو روایت این کلمه بود؟ نبود، فقط اونجا روایت این بود که یطاف و بهم حتی یعرف هم و ناز بچرخونن تا مردم اینا رو بشنسن. این که شره آمد گفت فحذرو، از این دوری کنی، این دور روایت نبود، فقط از در فهمود میان میگن این آقا شهادت زور داده که مردم بفهمن این شهادت زور داده. اگر قرار بود کلمه فحذرو رو بگن امام صادق میفرمون، اگر اون روایت ها اون که نفرمون، مرحوم مفید آنی رو فرمود، این تو لسان مرحوم مفید از کجا آمده؟ چرا مرحوم مفید؟ چون در روایت ما دیگه فحذروه و حذروه الناس، به دیگرانم بگید، اینا تو اون روایت اصلا نیست. خب و به هازا اخذ ابو حنیفه، ابو حنیفه این کارو میکن. خب اون روایت امام صادق کی صادر شده؟ زمان ابو حنیفه دیگه. به هازا اخذ ابو حنیفه فقال القاضی، اما قاضی حالا که یک تفافی شهادت ظهور به تشهیر، گفته این تشهیر رو قبول دارم، ولا یو از زرو یه شلاق نمیزن. قال ابو یوسف و محمد یو آقبه به تعذیر و حبس علا قدر ما یرا حتی یزهر توبته ولا یبلغ به تعذیرات سب این سوتن، اون تشهیر رو نگفت. قال ابو یوسف بعد از آله یبلغ به تعذیر خمس و سب این سوتن. بعد ایشون میگه ما گفتیم، خب میگه اینا اولیان یعنی ابو حنیفه گفت فقط تشهیر، اینا اومدن گفتن شلاق هم میزنیم. اینا استدلالشون چیه؟ فهما استدلا به حدیث عمر که چی؟ حیث قال فی شاهد زور یزرب اربعین صوتن و یزخم وجهو، صورتش هم سیاه میکنن و یطافو به میرم میشه خونه دیگه. آبینی در باب شاهد زور اون چیزی که در متن روایت ما بود فقط این بود که شلاق میزنه با یطاف، همین لیعرف همون ناز، این آقا اومده بود صورت رو سیاه کرده. حالا اون روایت میشه یک سوال در برش کرد که لعل این تقییهی باشه. ما وقتی این حکم جاری در اونجا چیه؟ اینه آقا قطعا این شاهد زور رو شما ببری معرفی بکنی، آبروی فامیل رفته، آبروی محله رفته. آیا میتونه اون روایت تقییهی باشه اصلا؟ چطور؟ خب این یطاف و بهم این هم میتونه دستوری خونده بشه هم خبری. چطور؟ فرمود که این سوال کرد، سوال کرد بابا شاهد زور رو چیکار میکنن؟ حضرت فرمود که اون جواب چیزی باشه، ان فقاله یجلدون حد یه چند تعدادی لیس له وقتون و ذالک الا الامام. این شلاق زدن اندازش به عهده کیه؟ امام. ها. بعد فرمود یطاف و به هم حتی یعده فهمونا. اینو دو جور میخیاخون، یکی دستوری و باید اینها رو تواف بدن، لیطافو بوده حذف شده، یکی هم که گزارشه یطافو به هم. امروزه اینا رو میارم میچرخونن لیعرف همون ناس تا مردم اینا رو بشنسن، چون حضرت حکم حکمه اونا ابو حنیفه است دیگه، یطافو باید بچرخونی داد بزنی بگی این کاری کرده. حضرت در اینجا اگر بخواد بیاد بفرماید که نه نچرخونید میشه اون خلاف کی؟ خلاف اونا. حضرت صاحب ببرن زندان. حضرت اگر اونا نگه میگن آقا اینا میگن اینجوری، حضرت گزارش میده وقتی میفرماید که شلاق باید بخور، شلاق لا ریاتی باید شلاق بخور، حتی چقدر الال اما ها. اما یطافو به هم حتی یعرف همون ناس، این یطافو به هم چی؟ امام توافش میده. خب اگر امام توافش میده یطافو به هم حتی یعرف همون ناس، این تواف داده میشه، یعنی الان معمول اینه. اگر روایت اینجوری خوندیم یا تافو به هم، وقت حکم اصلا میشه چی؟ میشه تغییری، اصلا از این نمیشه هیچ استفاده تشهیر کرد. این اصره ما به ید نامن روایات در باب تشهیر، ما بقیه موارد هر چی داریم غیر منصوصه، همش اجماع. لذا نتیجه ای که میخوام بگیریم اینه که اون چیزی که ولی اشهد عذاب همه آمده اون خاص زناست، در هیچ حدی از اون نمیشه استفاده کرد، در خود شاهد زور هم تردیده. بنابراین انتشار خبر جرائم اگر باعث جلوگیری از ضررها نباشه و اولویت نداشته باشه به دلیل اینکه آبروی افراد رو میبره، حرام هم اون فتوا رو به طور مطلق قبولش میکنه.
سلام شد بعد از فقهای پیشین که این حکم تشهیر رو مطرح کردن، حالا حتی اگر روایت رو منکر بشیم یا حتی بحث تغییر رو توش مطرح کنیم یا حتی اجماع رو کنار بگذاریم، بحث تعذیر رو مطرح کردن،
تعذیر رو
ما یراغون حاکم،
تعذیر رو یراغون حاکم ببینه داره شلاق رو میتونیم تو زندان بزن.
بعد گفتن تشهیر یکی از اقسام تعذیره.
عرض میکنم باید دلیل داشته باشی، چون از اقسام تعذیر اگر هست مانع داره. مانعش چیه؟ سلب آبرو از دیگرانه. اگر شارع بر تعذیر بودن تشهیر تنصیص کرد، نه خودو به دلیل. ما الان بحثمون اینه که با چه مجوزی تشهیر رو تعذیر معرفی کردیم؟ با اینکه مانع داره. ما حق نداریم برای کارهای منصوص از ابزار حرام استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل این که میگن آقا فلان بیماری دوا داره، یه دواش اینه، یکی اینه، یکی اینه، اگر شرابم بخوره خوب میشه. بله؟ میگه آقا شراب داروی منحصر نیست. میگه نه، میگه شراب بخوره حرامه. چرا؟ میگه درسته این داروه، ولی اون حرمت باعث مگر اینکه چی بشه؟ بشه طریق منحصر، یعنی واقعا از نظر پزشکی به این نتیجه برسن که مداوای این فقط به فقط شرابه. اون وقتی که میگه شما میخوای تعذیر کنید دیگه، یک ما قبول میکنیم یکی از موارد تعذیر بازدارندگی چیه؟ تشهیره. اما تشهیر ملازمه با یه حرمتیه. حرمت چی؟ آبرو ریختن. این عین اون شرابه میشه که دوا هست ولی حرمت داره، پس قابل اجرا نیست. بله.
مطلب که مثلا در مورد تقیه مثل شیخ مفتوی خان که نزدیک به زمان معصوم بودن، این حفظ رو در مورد روایات نزدن.
ما میبینیم به دلیل ابتلاع به قاطی بودن اونها، اصلا کلمات فقه اونها تو فقه اینا آمده. نزدیک به زمان معصوم بودن، اما از این طرف این اختلاط، امروز شما دورید، اختلاط دو تا فقه خیلی کم شده امروز، اون روز فراوان بوده. یعنی شیخ وقتی میشسته شاگرد فقیه از اونا داشته، توی استدلال که میرفته استدلال ها قاطی میشده. یعنی الان سوال ما اینه که شما اون چی که در روایت آمده اینه یطاف و بهم لیعرف همون ناس، اما لینزج رو اینا رو دیگه از کجا آوردید؟ اون چی که در روایت داره این که مردم بشناسنشون. خب مردم بشناسن به چه دلیل؟ هیچی، مردم بشناسن اینها رو یا باشون نرم معامله انجام بدن یا اینا رو بشناسن عبرت بگیرن یا نه اصلا بشناسن برن با اینا صحبت کنن نصیحت، همه اینا میتونه باشه بله، اما بیان این به عنوان علت این چیه؟ خروج از توقف بر نسته. حالا ممکنه بعضیا بگن این شیوه از نهایت به اخباریگری می انجامه که آقا ما فقط در نسل باید همون حدی که کلمه رو گفتیم. این جنجالیه که حد قیاس و استحسان و حد بهره بردن از روایات چقدره، که این حالا دیگه خودش بحثیست اصولی، رفتی به بحث ما نداره. الله مصلا.